نشست حاضر می شدید.
نه خب ایشون یه ذره حساسن روی اینکه چه عکسی منتشر میشه و
بله. آقای مدیری عنوان کردن که تو همین چند دقیقه هم خیلی وایرال و پخش شد، گفتن من عاشق کردها هستم، کردها غیورن، همیشه مظلوم بودن و همه ما واقعا علاوه بر آقای مدیری عاشق این در واقع اتمسفر و موقعیت کشورمون هستیم و واقعا میشه به غیرتشون قبطه خورد
و این قوم سلحشور واقعا
دقیقاً.
و آقای مدیری یه نکته دیگه ای رو هم تو نشست گفتن، دنیا قطعا تو شنیدی دیگه، درباره حضورشون در جنگ، حضورشون اصلا در همین واقعه بمباران سردشت.
بله.
و در واقع تجربه زیستشون از دفاع مقدس.
یک نفر پرسیدن که آقای مدیر شما گویا اونجا مستند ساختید، راننده بودید، نمایش
برنامه
کردید.
آره.
و ایشون گفتن من جنگیدم و خب خیلی جالبه و خیلی خوبه برای سینمای ایران که هم میتونه یک آدمی با تمام احساساتش بازی کنه و هم یک جوری آشنایی زدایی از چهره ایشون بود و ما ایشون رو به عنوان حالا یک میشه گفت رزمنده هم میتونیم بشناسیم. پیمان معادی گفته بود که جشنواره نمیام، جشنواره تحریم میکنم و خوبیش اینه که جشنواره فجر اینقدر تنورش همیشه گرمه
دقیقا.
که حتی اگر کسی بگه نمیام باز میاد. باران کوثری اومد، فکر میکنم یه بازیگر دیگه ای هم بود که اومد.
آره اومدن آقای تنابنده در نشست حضور داشت،
تنابنده اومد،
نشون میده که این رویداد انقدر رویداد مهمی که نمیشه اساسا تحریمش کرد.
پیمان معادی هم امروز روی خط تلفن فکر کنم آقای مصطفی احمدی اومدن و صحبت کردن و گفتن که قبطه میخورم به تیپ مهران مدیری و گویا امریکا هستن و نبودن که بیان تو نشسته امروز. چیزی که دیگه که میتونم بگم این هستش که ما توی سالن که حالا بودیم خیلی حالا شاید نه ولی خب خیلی از خانوم ها سالن رو ترک میکردن و فکر میکنم فیلم تماشاش اتفاقا برای خانوم ها ویژه تره چون روی حس مادری خیلی زوم شده و یک بسته هایی از حیوانات، کودکان، شاید اتمسفر، اینها همه نشون میده که محمد حسین مهدویان یک نگاه ویژه‌ای به کسانی که دست بسته ترن توی موقعیت‌های سخت و اتفاقا برخلاف دوستان که ایشون رو یک فیلمساز ضد جنگ میدونن، من ایشون رو یک فیلمساز صلح طلب میدونم و محمد حسین مهدویان به نظرم دیگه رد پاشو توی سینما ایران پیدا کرده و میتونیم هم راستای ابراهیم حاتمی که رسول مولا قلی پور، رخشان بنی اعتماد و و آدم‌های دیگه اون رو بدونیم. نکته‌ای که راجع به جشنواره فجر وجود داره امسال این هست مشتاق جان که حس ناسیونالیستی، عشق به ایران
و غرور ملی
و غرور ملی در فیلم ها خیلی نامحسوس، خیلی نامحسوس و تاثیرگذار وجود داره. در روز صفر این اتفاقو دیدیم، در فیلم آقای مهدویان شنیدم، در فیلم روز بلوای بهروز شعیبی و حالا باید ببینیم چطور پیش میره.
خیلی نکته مهمیه این غرور ملی و حس ایران دوستی که توی فیلم های امسال جشنواره حداقل توی این چند تایی که ما دیدیم به قول تو نه گل درشت، نه شعاری، نه سفارشی، که خیلی درون مایه و خیلی در واقع قابل درک در فیلم ها هست.
Thank you.
نکته‌ای که راجع به شخصیت محمد حسین مهدویان میشه گفت، همونطور که توی بازی مثلا ما نوید محمدزاده و حامد بهداد رو داریم که یکی یاقی بودن و جسارت رو خودشون دارن، تو حوزه فیلمسازی فکر می‌کنم امسال محمد کارز، حالا همیشه به سنوات سابق محمد حسین مهدویان و سعید روستایی این شمایل رو دارن که این جسارت باعث شده فیلم‌های نوتر و بهتری ببینیم.
مثلا کارهای سخت برن.
دقیقاً. یک سوالی یکی از خبرنگاران توی نشست از مصطفی احمدی پرسید و گفتش که چرا 88 میلیون دادیم به، حالا در واقع میشه گفتش که آسیب دیده های حادثه سیستان، و ایشون هم گفتن بله به نیت علی ابن موسرزا عدد 8 رو انتخاب کردن و گویا مبلغ هم رسیده دست عزیزان. و مصطفی احمدی با مهران مدیری میدونیم که دور همی رو دارن و حالا شب نشینی هم قرار بود ساخته بشه و انشالله ساخته میشه و یه دوستی با هم دارن.
ساخته نمیشه، اومدن دور همی تلویزیون دور تمام همی شد.
آره.
من اینجا نماینده تلویزیون
بله
باشم،
خود برام همینطور. بله. خیلی ها میگفتن که شما دوستین با هم و برای همین آقای مدیری اومدن. حتی یک نکته جالبی که دوستان گفتش که اول مدیری بوده بعد درخت گردو ساخته شده، ولی خب این مورد رو رد کردن. آقای احمدی گفتن که من روی برد دفترم اسامی زیادی نوشتن، خود آقای مهدویان گویا به این انتخاب رسیدن. ما میخواییم دوزیست رو فردا صحبت
کنیم حتما درباره دوزیست. فقط برای اینکه پرونده اتفاقات فیلم آقای مهدویان رو ببندیم، اینم بگم که تیتراژ پایانی فیلم درخت گردو رو جناب علیرضا قربانی خونده بودن با ترانه ای از روز به بمانی که خیلی هم به کار نشسته بود و بازم اون حس وطن دوستی و در واقع غرور ملی و در ما زنده
کرده. جالبه مجده ما ایستاده در قبا رو توی خاک در واقع ها جمعت متوسلیان رو که بازی هادی حجازی فر بود میدیدیم و توی این صحنه قادر بود دیگه، درست
بله.
در واقع اون اتفاقی که برای قادر میفته رو ما تو برف همه رو میبینیم و این هم یک استفاده شاعرانه است که ما تو خیلی دوست داریم.
خیلی ممنون و متشکرم، باید فعلا خداحافظی میکنم، انشالله تا فردا و اخبار و حواشی دیگه ای از جشنواره فیلم فجر.
ببخشید که بابات شدم سوه.
خدا تو رو یه آقایی نتخوا.
واقعا عقده این سلبریتی شدن ندارم، ناراحتم از اینکه در فیلم متری شونیم بازی کردم، پشیمان هستم، اما از صداقت من استقبال کن.
یه نکته رو من میگم، مشکل از شما نیست آقای تنابت.
نه مشکل از شما نیست،
مشکل از شما نیست. من ساخته که اونجا یه حقوقا نشسته سواری شما سواریشو نداری، من کارشناس این کار هستم.
لباس بازیگرها در فرش قرمز سینماها یکی دو روزیه که با جنجال برانگیز و خبر.
اولا خودم بیا تشکر بکنم از طراح سیمون سال، دوباره شد سیمون خارسالی سرویس شکلات خوری خوب بود.
چی میشه؟ چه میشن طلبکاری مردم مظلوم و بیچاره پابرهنه؟ شما که رژه ثروت و تجمل و اشرافیگری و لباس فکر نمی کنید مردم بیچاره گوش تو خونه شون پیدا نمیشن؟
اصلا منم که شاکی هم به من دور شده، این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من دراخت نمیدم.
از سوال کننده متاسفم، به خاطر اینکه حتما سینما رو نمیشناسم به خاطر رسانه شون.
امریکت ما فیلمسازی خیلی سره، خیلی مخصوص تنز. خب در رو محکم ببندی، عادیه در سازان و مسلمان بیدم دمه بزارت سامی میده در رو محکم بندی.
من چیزی واسه باختنم، این مشکل نه که من نمیتونم مثل آقا حرف بزنم، من سری جون میتونم سوال،
ولی سعی کردیم که ریتم و تمپوی فیلم به گونه‌ای باشه که
مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون بو میگیره، ولی اگه رفتی دیگه برنگرد.
چی تصدقه؟ چی میخوای آخر رسل همچی خرابش کنی؟
بابا به پیر به پیغمبر من اومدونم به هم شریدوتی کرا من حرف بزنم، همین این تنها سمیه جواب به تو بدن.
تونم ممنون، ببخشید من یه ذره چون اولین بار بود فیلمو با شما دیدم یکم نه معذرت ببخشید.
در سانس سوم سینمای اهالی رسانه دوستان منتقدین خبرنگاران و همین باید با همین نام و تعبیر اهالی رسانه ازشون یاد بکنم، فیلم سینمایی دوزیست که آخرین ساخته جناب آقای برزوی نیک نژاد هست رو تماشا میکنن. ما فردا مفصل درباره دوزیست با هم صحبت خواهیم کرد حتماً مشاهدگان عزیزمون. فقط نکته قابل توجه دوزیست این هستش که به هر حال بعد از کارهای کمدی که از برزوی نیک نژاد دیدیم، این فیلم کاملا یک فیلم اجتماعی و شنیدم که تلخی هست، که جواد عزتی، گفتم براتون روزهای پیش که جواد عزتی به عنوان یک بازیگر در واقع پرکار جشنواره امسال با 4 فیلم، یعنی دوزیست، آتابای، شنای پروانه و کشتارگاه در حقیقت در جشنواره هست، یکی از پرکارترین سینماگران و بازیگران جشنواره 38 هست و باید ببینیم که حالا این پرکار بودن انشالله توی کاندیداتوری و احیانا سیمرغ براش چه شانسی رو خواهد داشت. شبتون بخیر، ممنونم که یک شب دیگر رو هم از پردیس سینمایی ملت با نگاه نقره‌ای از رادیو گفتگو همراه ما بودید. ما تا پایان جشنواره 38 یعنی انشاءالله 22 بهمن هر شب همین حوالی ساعت 22 با شما هستیم تا کوتاه و مختصر گپ بزنیم درباره فیلم های 38 دوره جشنواره فیلم فجر. تا فردا شب خدا نگهدار.
نگاه نقره‌ای ویژه برنامه‌ای بود به مناسبت 38 جشنواره فیلم فجر. همکنون ساعت 22:41 است. بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو حاصل تلاش این همکارانه. تهیه کننده اسماعیل عابدین. صدا بردار مهندس داریوش گودرزی. من گوینده این نوبت سید محمد اطهری. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftogu.ir. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. و حالا برنامه سوفیا رو تقدیم به شما میکنیم. سوفیا
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایون رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
هزار سال اگر در زمین اسیر شوم، هزار سال اگر در زمین اسیر شوم، زمان آمدنت یک درخت پیر شوم، هزار ریشه امین خاک را ورق بزند، برای رد شدنت بهترین مسیر شوم، هزار شاخم از آسمان بگیرد برگ که سایبان سر سبز آن امیر شوم، اگر که میوه ندارم مرا ببخش عزیز، اگر که میوه ندارم مرا ببخش عزیز، که جز به دیدنت این دل نخواست سیر شود. هزار سال دگر، صد هزار سال دگر، اگر تو زود بیایی، اگر که دیر شوم، سلام سبز مرا از جوانه ها بپذیر، به پیشوازت اگر یک درخت پیر شوم. سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز و فرهیخته برنامه صوفیا. چند هفته است که بنده دکتر محمد جواد ادبی همراه اساتید مختلف و عزیزی که در هر برنامه دعوت میکنیم اونها رو با شما همدلیم و گویای رازورانگی تفلسف در موضوعات مختلفی که میتواند ذهنیتهای ما رو برانگیخته تر بکنه.
آخر الزمان یا پایان جهان یا آرماگدون عبارتی است عربی به معنای پایان زمان. برخی آخر الزمان را با قیامت یکی دانستند. اعتقاد به منجی و آخر الزمان در فرهنگ بسیاری از ادیان بزرگ دنیا دیده می شود و درباره آن پیشگویی های نیز کرده اند. معمولا آخر الزمان در اصطلاح یعنی سالیان پایانی یک دوره از حیات بشری و سپس ظهور یک منجی موعود که انتظار او کشیده می شود تا تحولی همه جانبه در زندگی یک قوم یا تمام بشریت ایجاد کند و بشریت را وارد دوره جدیدی کند. در یهودیت تصور آخر الزمان به معنی پایان دوره جهان و پیوستن آن به قیامت کبرا از صده های دوم و سوم قبل از میلاد پیدا شده. پیش از این زمان بنی اسرائیل که خود را قوم برگزیده خداوند می دانستند در انتظار روزی بودند که در آن وعده الهی تحقق یابد و خداوند قوم برگزیده خود را در سرزمین موعود مستقر و دشمنان آن را نابود کند و عدل و احسان خود را بر سراسر جهان بگستراند. در دوره‌های بعد از حکومت داوود و سلیمان که این قوم از لحاظ دینی و اخلاقی گرفتار فساد و انحطاط شده و گرایش به شرک و الحاد در میان آنان شدت گرفته بود، غایت این آرزو و انتظار بازگشت قدرت و وحدت و خلوص دوران گذشته بود و انتظار زمانی می‌رفت که خداوند بار دیگر پیشوایی بفرستد و قوم را از تیره بختی نجات دهد. در مسیحیت نظراتی که درباره آخرالزمان در چهار انجیل آمده است یکسان نیست، ولی به طور کلی وقوع آخرالزمان به صورت‌های زیر بیان شده است. الیاس باید پیش از آمدن مسیح بیاید و ظهور وی وقوع داوری بزرگ را اعلام کند. بعد از مرگ مسیح و رستاخیز و صعود او، در هنگام رجعت او این واقعه محقق می‌گردد. رجعت عیسی و آغاز روز بزرگ و داوری نهایی ناگهانی است و هیچ علامتی ندارد. حوادثی پیش از رجعت مسیح در جهان روی می‌دهد که از آن جمله جنگ‌ها و بلاهای سخت و زلزله است. در دین زرتشتی وقایع آخرالزمان را فرشگرد می‌گویند که به معنی بازسازی جهان است. در عقاید زرتشتی این پدیده به معنی پایان جهان نیست، بلکه تصفیه جهان از بدی و بازگشت به دوران پیش از آمیزش اهریمن است. در روز رستاخیز روان درگذشتگان از پل چینوت عبور کرده و در آن سوی توسط مهر، رشن و سروش اعمالشان سنجیده می شود. در دیدگاه مسلمانان آخرالزمان دوره نبوت پیامبر اسلام تا ظهور امام زمان است و شیعیان به خصوص دوران غیبت کبرا را آخرالزمان می خوانند. اعتقادات مربوط به منجی آخرالزمان از مواردی است که کمترین اختلافات بین مذاهب مختلف اسلامی در مورد آن وجود دارد.
موضوع ما امشب فلسفه و آخرالزمانه. شاید از نظر شما مخاطبین فرهیخته در حقیقت این موضوع بیشتر یک موضوع دینی، البته در ادیان ابراهیمی با وجه خاص خودش، در ادیان غیر ابراهیمی با وجه خاص خودش مطرح باشه، اما در حقیقت مداقه امشب ما با یک منظر نو تحلیلی و چالشی پیش خواهد رفت. شاید منظری که کمتر تا به حال بهش پرداخته شده و بیشتر ما به نحو روایی و تاریخی به موضوع حکمت انتظار و مباحث پیرامون اون نگریسته باشیم. امشب ذهن شما رو و تفکر شما رو و آنچه نگاه شما به موضوع انتظار است برنامه صوفیا به چالش میکشه با اساتید عزیزی که لطف فرمودند، دعوت من رو پذیرفتند و قدم رنجه کردند و ما در خدمتشون هستیم.
سال 1342 در شیراز متولد شد و دیپلم ریاضی و فیزیک خود را در سال 1361 از دبیرستان دانشگاه شیراز دریافت کرد. پس از آن به تهران آمد و مقطع کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و تبلیغ در دانشگاه امام صادق به پایان رساند. عنوان پایان نامه او بررسی آرا و اندیشه های ژاک الول در مورد تبلیغات بر اساس دیدگاه های الهی امام خمینی رحمت الله علیه است که با راهنمایی مرحوم دکتر رضا قلی نظام مافی و مشاوره پروفسور حمید مولانا و حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین معزی نوشته و دفاع شد و او مقطع دکترا را هم در رشته فرهنگ و ارتباطات در همان دانشگاه به پایان برد. از جمله کتاب‌های منتشر شده او تبلیغات، یک واژه در دو حوزه فرهنگی، جهانگردی به عنوان یک ارتباط میان فرهنگی، تاریخ تمدن و ملک مهدوی هستند. مهمان امشب برنامه ما جناب آقای محمد هادی همایون.
سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر همایون و خوشحالم که جنابالی رو امشب در خدمتون هستیم. با شنوندگانمون دیدگاه نوع شما رو انشالله میشنویم و تحلیل میشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عادی و شنوندگان محترم این برنامه و حتما فهیم این برنامه. بسیار خوشحال و خوشبخت هستم از اینکه این فرصت ایجاد شده تا با این جمع فرهیخته موضوعی رو مطرح کنیم.
سلامت بشید. واقعیت قضیه هم همینه، یعنی رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و مدیریت این شبکه به بهترین وجه تلاش میکنه که حرفهای گوناگون و اندیشه های متفاوت و در این حال پویا رو در این شبکه رادیویی وسیق و وسیع به آقای دکتر همایون در حقیقت به نظرم به یک نوع نظریه متفاوتی در حوزه حکمت غیبت پرداختید. کتاب اخیر جناب عالی با عنوان 40 ستون تمدن در حقیقت یک نظریه پردازی جدید در حوزه حکمت غیبت است و امیدوارم بتوانیم ما در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی به این موضوع عطف توجه بیشتری داشته باشیم، چرا که بعد از مطالعه بخشی از این کتاب و مقاله ارزشمند جناب عالی من احساسم این است که بسیاری از زمینه‌ها رو ما می‌توانیم در این حیطه بازنمایی و بازپروری بکنیم در حکمت غیبت. شما معتقدید که اگر همه ائمه علیهم السلام در شرایط زندگی خودشون به نحوی حاکمیت دینی رو تجربه می‌کردند، نه فقط امیرالمؤمنین بلکه همه امامان ما در حقیقت در حوزه حاکمیت دینی علاوه بر امامت خودشون قرار می‌گرفتند، ما باز برای پختگی بشریت نیاز به غیبت داشتیم، در حالی که ما الان تعریفمون از غیبت مدل قرن اول و دوم هجری است که ائمه در حوزه حکومت قرار نگرفتند، تا حدی توانستن با شیعیان مواجهه اعتقادی خودشون رو داشته باشن، جهان اسلام در بهرهایی در برههایی بهرهایی از اونها برد، در برههایی بهرهایی نبرد، بنابراین غیبت موقعیتی است که ما بتوانیم از امام دوازدهم استفاده بکنیم. این نظریه قالبه. جناب عالی یک نظریه جدیدی رو دارید مطرح میکنید که اگر همه امامان ما حکومت هم میکردند و حاکمیت تام هم داشتند ما باز به غیبت نیاز داشتیم. خوشحال میشم از اینجا بحث رو آغاز بفرمایید.
ببینید در مورد حکمت غیبت به نظرم میرسه که ما اندک اندک بعد از همین فضایی که بعد از انقلاب اسلامی در موضوع مهدویت ایجاد شد بیشتر مسئله برامون مطرح شد که چه اتفاقی افتاده و قراره چه اتفاقی بیفته. شاید ما تا قبل از انقلاب اسلامی بیشتر به عنوان یه موضوع کلامی، یکی از اعتقادات شیعه، فقط به موضوع غیبت توجه میکردیم. یعنی این چیزیه که باید بهش اعتقاد داشته باشیم، نه اینکه مسئله روز ماست که حتما یه پاسخی میطلبه و باید
مواجهه‌ای باید جدی باش داشته باشیم.
بله، بلا تشبیه. مثلا فرض کنید که همونجوری که فکر میکنیم یه روزی ممکنه دماوند فوران بکنه، در همین حد مثلا حالا دماوندم چون نزدیکمونه ممکنه مسئله‌مون باشه، ولی اگر یه کمی مثلا دورتر یه اتفاقی قرار بیفته در این حد شاید میدیدیمش. از بعد از انقلاب اسلامی موضوع غیبت بر ما مسئله جدی شده، یعنی واقعی و توی صحنه شده، به همین دلیل پاسخ میطلبه. و من فکر میکنم نکته‌ای که شما اشاره فرمودید نکته بسیار مهمیه. توجهات کلامی ما داره تحت تأثیر اتفاقات واقعی صحنه عوض میشه و شاید این در بلند مدت منجر به تولید علم جدیدی بشه، علمی که شاید بتونه پیوند برقرار کنه بین کلام و فلسفه، بین فلسفه و عرفان، بین فلسفه